بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره أصالة الصحة في فعل الخير. این قاعده هم مانند قواعد دیگر در ضمن چند امر بحث می شود. امر اول این بود که چه ارتباطی بین این قاعده و قاعده پیشین هست. عرض کردیم هر دو از یک مساس باز می شود. در واقع حمل بر صحت گاهی در فعل نفس، گاهی فی فعل غیره. چیزی که هست در فعل نفس مگر صورت عمل محض بشود، صورت عمل حاضر نباشد. لذا در قاعده تجاوز شرط کردیم که از محلش بگذرد تا صورت عمل محض بشود. اما در فعل غیر که همیشه صورت عمل محض. چرا؟ چون از نیت طرف آگاه نیستیم، بنابراین در هر دو صورت عمل محفوظ نیست. در عمل خودم تجاوز از محل، در عمل دیگری هم که آگاه از نیتش نیستم. امر دوم این بود که اصالت صحت دو معنا دارد. یک معنای اخلاقی دارد، اون این است که انسان نسبت به فرد دیگر بدگمان نباشد، حسن سلوک داشته باشد. و قولوا للناس حسنا، ای قولوا للناس قولا حسنا، با مردم خوش رفتار باشد، بدبین نباشد. حتی اگر 50 نفر بگن فلانی گفته، خودش بگد من نگفتم، اون یه نفر را بپذیرد، بگد انشاءالله نگفته، و اون 50 نفرم بگد که به عقیده خودشان راست میگن اما برداشتشون غلطه. این یه معنای اخلاقی است. بسیاری از روایاتی که شیخ آورده مربوط است به اصالت صحت این معنا. اما یه اصالت صحه داریم به معنای ترتیب اثر شرعی، به گونه ای که بر عمل او اثر شرعی بار کنیم و بگیم از ذمه ما ساقطه. اگر عقدی را خوانده بگیم این عقد درست است و این محرم است و اون نامحرم. اونی که الان مطرحه معنی دومی است، و الا معنی اول یک بحث اخلاقیه. حالا دلیل اصالت صحه بر معنا چیست؟ از چند راه وارد می شویم. یک، بنای عقلا. بنای عقلا در اعمال انسانی که فاعل است و مختار است و مرید است حمل بر صحت. دیروز مثال هایی زدیم در زندگی. دلیل دوم سیره عملیه فقهای اسلامه. فقهای اسلام از نظر سیره عملی حمل بر صحت میکنند. مثال هایی که عرض کردیم خدمتتون همه اش روشن. در این حالی که این دو دلیل دلیل محکمی است، هم سیره عقلا و هم سیره عملی متشرعه. دومی متشرع، اولی اعمه. آقای نعمانی میگه که خب این سیره که حجت نیست. عرض کردیم آستان مقدسشون که هر سیره‌ای که رد نشود این سیره برای ما حجت. لازم نیست که پیغمبر یا امام برود منبر بگد ایها الناس این سیره حجت. همین مقداری که بی مرعا و مسمع منهم باشد اما رد نکنن، این برای ما حجت. اگر این دو دلیل را پذیرفتی چه بهتر، و الا روایات دیگری هم داریم که ما را امر می کند که تفتیش نکنیم. من دو روایت را میخوانم از جلد دوم مسائل شیعه کتاب ابواب نجاسات، دو روایت خدمت را میخوانم. البته به اینها نمونه است، اگر انسان بگردد بیش از این هم روایت پیدا میکند. اما روایت اول از کرم باب 50، روایت چنده منجا؟ باب 50 روایت 3، اینجا روشن نیست. و به اسناده، اسناد شیخ، ان محمد ابن علی ابن محبوب، کراراً گفتم حسن ابن محبوب داریم، محمد ابن علی ابن محبوب داریم. حسن ابن محبوب از رواتی است، از ائمه نقل روایت داره. در سال 150 متولد شده، در 224 درگذشته. اما یه محمد ابن علی ابن محبوب داریم، ایشون از امام مستقلاً روایت نداره. ممن لم یروی عنهم علیهم السلام، ان احمد ابن محمد، بعدن ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنجی که از اصحاب امام جواد و امام هادی. سألته، به این میگن مزمره، سألته، چون مرجع زمین روشن نیست. اما محمد ابن ابی نصر بزنجی کتاب نوشته، در اولش اسم امام هادی یا امام جواد را داشته، هی پشترش میگد سألته سألته. این مزمره ها به ظاهر مزمره هست و الا مزمره نیست. سألته عن الرجل یأت السوق فیشتری جبت فراء. فراء اجلکم الله، اون حمار وحشی را میگن فراء. عرض کنم خدمتون که از پوست اون پوستین درست میکردن. لا یدری این آقا، لا یدری از زکیتون هیه ام غیر زکیه، آیا این سر بریدن که زکی بشود یا نخی سر نبریدند و میته بوده و غیر ذالک. اگه سلی فیها، قال نعم، لیس علیکم المسئله، ان ابا جعفر، یعنی پدرش که امام جواد باشد، کان یقول ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم حیا بجهالتهم ان الدین اوسع من ذلک. میفرماید کثرت سؤال کار خوارجه. همین مقداری که دیدید مسلمانی این را می فروشد، شما حمل بر صحت کن و نگو انشاء الله غیر زکیه، بگو انشاء الله زکیه. ان الدین اوسع من ذلک. ام بفرمایید شبه غیر محصوره. عرض کنم خدمتون که چرا ذهنت می رود شبه غیر محصوره. عرض کنم این مورد مورد واحدی است. از کجا معلوم که، عرض کنم خدمتون که یک جبه های زیادی بوده در بازار، در میان اینها عرض کنم خدمتون که یک جبه مثلا میکه بوده، بگیم حضرت به این اعتنا نمی کنه. احتمال شما با روایت نمی سازه، چون در روایت می فرمید که ان الرجل یأت السوق فیشتری جبت فراء لا یدری از زکیتون هی ام غیر زکیه اگه سلا فیها فقال لیس علیکم المسئله. مسئله را می برد رو سوق، نمیگد این چون اطرافش غیر محصوره بوده. سوق، سوقم علامت بر مسلمان بودن فروشنده است. و الا اگر فرمایش شما درست باشد این از باب شبهه غیر محصوره که نباید رو کلمه سوق تکیه کنم. دیگر عرض کنم سوق است و سوال نکنید. معلوم می شود سوق اماره اسلام است، چون سوق مسلمینه. اسلام هم نشانه این است که این آدم عملا میکر نمی فروشد، غیر میکر می فروشد. این احتمال شما با ظاهر عبارت تطبیق نمی کنه. این روایت سندش خوبه. روایت دیگری هست، اون علی ظاهر سندش توثیق نشده اما مطلبش زیباست. می‌فرماید و عنه، یعنی بر می‌گردد به احمد ابن محمد، عن سعد ابن اسماعیل توثیق نشده، عن ابیه اسماعیل ابن عیسی این هم توثیق نشده. اما متن روایت حاکی از این است که روایت اهل بیت. سألت ابا الحسن عن جلود الفراء، عرض کردم فراء همون حمار وحشی، یشتری هر رجل فی سوق من اسواق الجبل. جبل این همدان و کرمانشاه و این منطقه را میگفتن جبل، این لغت همینه. ایسالو ان زکاتیه ازا کان البایع و مسلمن غیر عارف. سنیه اما عارف نیست، مسلمه عارف نیست. گفت علیکم انتم ان تسالو عنه ازا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک و ازا رأیتم یصلون فیه فلا تسالو عنه. عرض کنم جبه ای را میخرم، فروشنده هم مسلمانه اما عارف نیست، سوال کنم؟ فرمود نه، اگر فروشنده مشرکه سوال نک، سوال کن. اما اگر فروشنده مسلمه و دو غیر عارف حمله بر صحت کن. در اینجا بعضی ها احتمال میدهن این از باب سوق المسلمینه. نه، سوق علامت اسلام این طرفه و لذا حضرت یک طرف را مشرک فرض کرد، مقابلش سوق مسلم حساب کرد. معلوم می شود در دومی سوق مطرح نیست، اونی که مطرحه مسلم و مشرک مطرحه. اگرم کلمه سوق گفته، سوق که انه امارتون علا، بگیم امارتون علا ان البایع مسلم و لیس بمشرک. این دو روایت را من از جلد دوم وسائل ابواب نجاسات باب 50 این دو روایت را خوندم. شما اگر تتبع کنی به روایات دیگر هم دست پیدا میکنی که عملا چنین بوده. عرض کردم خدمتتون که باز در همین جا هست، می‌فرماید عرض کردم که ها انا اعترض السوق، حضرت میگه من اعترض السوق و میخرم و تفتیشم نمی کنم. معلوم میشود که اگر مسلمانی باشم یا غیر مسلمانی که نسبت به اون مسئله عنایت خاصی داشته باشد، بما هو فرد عاقل او بما هو فرد مسلم، اگر عملی را انجام داد حمل بر صحت میکنیم، آثار صحت بار میکنیم. ولذا در اولی گفت جبه را بگیر و نماز بخوان، سؤالم نکن خارجی میشوی. در دومی هم گفت فرق است بین مشرک و بین سوق المسلم، یعنی بین المشرک و المسلم. بلندتر بفرمایید. غیر سوق من الان این دو روایت را دیدم. شما در عبادات که ندیدیم، ما در مراحل دیدیم. عرض کنم خدمتتون که با توجه به اون اصل عقلایی، با توجه به این سیره عملیه متشرعه، با توجه به این دو روایات و امثال این روایات که انه می شود گفت که اصالت صحه اصلا ثابت، یه روایت از مال مصدق ابن صدقت ابن مسعده است، این را شیخ آورده در اینجا، اون را هم مطالعه کنید. روایت مسعدت ابن صدقه شیخ انصاری در کتاب رسائل همینجا اشاره می کند که عرض بکند جبر رسول الله زنی هست و عرض کنم خدمت که میگد من شوهر ندارم، لباس فروشی هست لباس می فروشد، همه اینها میگد والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین او تقوم به البینه. اون حدیثم که شیخ آورده و من نیاوردم اون هم میتوند دلیل این اصالت صحه باشد. شب رسائل را باز کنید، روایت همینجا هست و هم در اول براءت اگر خاطرتون باشه. تا اینجا ادعای ما تمام. گاهی استدلال کردیم به سیره عقلائیه، گاهی استدلال کردیم سیره متشرعه، گاهی هم این دو روایت به زمینه روایت مسعدت ابن صدقه که شیخ هم آورده، گاهی از اوقات از راه عقل پیش میان، دلیل العقل میگن اگر اصالت صحه را جاری نکنیم این اینن مثل یده، همینطوری که اگر به ید عمل نکنیم لما قام للمسلمین سوء، اگر به اصالت صحه هم عمل نکنیم زندگی انسان مختل می شود. که انه این استدلال کمرنگ که دلیل انسداده، دلیل انسداد خاطرتونه که اگر ما به زن عمل نکنیم یا باید احتیاط کنیم، در احتیاط هم نظام به هم میخوره. اگر ما به اصالت صحه عمل نکنیم بریم سراغ احتیاط، نظام زندگی به هم میخوره. این دلیل برمیگردد به دلیل انسداد، چون دلیل انسداد دلیل مفصلی است، ما این دلیل را نمیشکافیم و الا اگر بخواهم بشکافیم باید بریم سراغ دلیل انسداد، ببینیم دلیل انسداد نتیجهش کلیه یا نتیجهش جزئیه. چون این مسئله برمیگردد به اونجا، ما این را فقط تذکر دادیم که از این راه هم میشود وارد شد، ولی باید ببینیم دلیل انسداد نتیجهش کلیه. حجیت کل زنن، حجیت کل اصلن، یا نتیجهش جزئیه به مقدار رفع حرج، به مقدار رفع حرج این مقدار باید عمل کنیم. و چون این بحث را در گذشته با کردیم اینجا تکرار نمی کنیم. تا اینجا مدعای ما ثابت شد، هم به سیرت العقلائیه، سیرت المتشرعه، این دو روایت به زمینه روایت مسعدت ابن صدقه که بنا شد شما ببینید، آخر هم دلیل عقل به معنای انسداد که اگر به اصالت صحه عمل نکنیم نظام مختل می شود. البته نتیجه دلیل چهارم روشن نیست که آیا کلیه یا جزئی. در مقابل این عرائض شیخ و دیگران، مرحوم نراقی در کاشان پرچم بلند کرده، میخواد بگد اصالت صحه حجت نیست و اگر در مواردی حجته به خاطر قواعد دیگر است و الا خود اصالت صحه حجت مستقلی نیست. اگر در مواردی علما عمل میکنن به اصالت صحه خیال میکنید که اسادت صحه هست، بلکه دلیل دیگر است. دو تا حدیث آورده است، یکی صحیحه حلبی، دیگری هم روایت احمد. این دو حدیث در جلد 13 وسائل شیعه هست، در اونجا دیگه من وسائل جلد 2 را آوردم، دیگه جلد 13 نیاوردم، از روی کتاب میخونه. با این دو حدیث استدلال کرده که اسارت صحه اصل بی اصلیه، و اگرم در مواردی به اسارت صحه عقد میکنن، خیال میکنید اسارت صحه هست، بلکه قواعد دیگره. این دو حدیث یکی صحیحه حلبی است. عن ابی عبدالله قال سئل عن رجل جمال استکری منه ابل و بعث معه بزیت الی ارض فزعم ان بعض زقاق الزیت انخرق فاحراق ما فیه، فقال ان شاء اخذ الزيت وقال انه انخرق ولكنه لا يصدق الا ببينه عادله. وسائل الشيعه جلد 13 چاپ تهران باب 30 از ابواب احکام اجاره حدیث ده. عرض کنم که سؤال میکند ابن رسول الله، من روغن فروشم، روغن زیتون میفروشم. روغن زیتون ها را سابقا در مشک میکردن، زق همان مشک، مشک میکردن، 100 مشک به وسیله شترها میفرستادن به شهر دیگر. این آقا یه دونه شتر از یک شتربانی اجاره کرده، خودش هم اجیر کرده، گفت که این زقاق مرا، این مشکهایی که پر از روغن زیتونه، ببر به تهران، ببر به کاشان. این برده و که به محل رسیده، دیدن مقداری از این بعضی از مشکها سوراخ شده، روغن ریخته سر مشک خالی. بهش میگن چرا اینجور شده؟ گفت من نکردم، تو راه این مشکها خودش عرض کنم ضعیف بوده، پاره شده، مقداری روغن ریخته. یبن رسول الله ما با این آدم شتربان چه کنیم؟ حضرت فرمود اگر مردانگی کنی خب بپذیر، و الا مردانگی نکنی لا تصدق الا به بینتون، باید شاهد بیارد که این کار شده، و الا مجرد این که میگد این پاره شده روغن ریخته لا تصدق الا به بینه. مرحوم نراقی در عقاید میگد اگر اصالت صحه حجت بود باید بگیم چشم راست میگه، ولی امام میفرماید لا یصدق الا به بینه. یلاحظ علیه از مقام نراقی خیلی بعیده. اصالت صحه به معنای این نیست که ادعای هر کسی را بپذیریم ولو به ضرر دیگری باشه. معنی اصالت صحه که این نیست که ادعای هر کسی را بپذیریم ولو به ضرر مسلمان دیگر باشد. اصالت صحیح است که از او صدر فعلان، فعلون، یک روگش بطلان فساد، یک روگش صحت، حمل بر صحت. و اما عملی از او سر بزند که به ضرر دیگریه، اینجا هم حرف او را بپذیریم، این نیست. اگر عملی انجام داد یحمل علی الصحه، اما اگر ادعا کرد یحمل علی الصحه، این که نیست. اگه این باشد باید درهای دادگاه ها را ببندیم، چون هر مدعی قولش را قبول بکنیم. ما که میگیم اصالت صحه حجت است، فعل او را میگیم یحمل علی الصحه، بر مسجد نماز خود صحیحه، عقد دختر پسر را خواند صحیحه، رفعت نیابت کرد صحیحه. و اما ادعای هر فردی را بپذیریم ولو به ضرر دیگری باشد، نه، عینا مثل قاعده لا ضرر. لا ضرر در جایی جاری است که به مایه ضرر به دیگری نباشد. مثلا در همان مسئله اون انصاری چی میگفت اون سمره؟ میگفت من میخوام بروم به نخل خودم سر بزنم، اگر سر نزنم ضرر دارد. خب این سر زدن بدون اجازه مایه ضرر انصاری بود که زن بچه اش بره نبودن. فکم فرق این که اصالت صح حجتون به معنا حمل و فعل الغیر عد الصح، نه حمل و دعو شخص عد الصح ولو به ضرر دیگر. برکه قاعده زمان در اینجا حاکم. این یکی. حدیث دیگری هم که ایشان استدلال کرده است، حدیث دوم اینه. عرض کنم خدمتتون که حدیث دوم، حدیث عمار عن ابی عبدالله فی حدیث انه سئل عن الرجل یأتی بالشراب فیقول هذا مطبوخ علی الثلث، آب انگور را میداره میگد این سلسان شده است، دو سلسش رفته یک سلسش باقی. قال ان کان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس ان یشرب، اگر اصالت صحه حجت بود پس چرا میگد مسلما ورعا؟ قبول کنه دیگه. یه نفر میاد میگه هذا مطبوخ علی الثلث، اگر اصالت صحه حجته خب قولش قبول کن. یلاحظ علیه، اصالت صحه در جای حجت است که طرف متهم نباشد. اگر طرف متهمه، مسلمان نیست، شرابخواره، او بیاد بگد بر اینکه مطبوخ علی الثلث مورد قبول نیست. انشاءالله در یکی از امور میاد اصالت صحه در جایی است که طرف متهم نباشد. ولذا سارق آدمی که متهم به سرقت بفروشه اصالت صحه جاری نمی کنی. چون در اینجا غیر مسلم فرق نمی گذارد بین مطبوخ علی الثلث و غیر الثلث، حضرت شرط میکند ان یکون مسلمن تا متهم نباشه. حاصل این دو روایتی که مرحوم نراقی میخواد زیر اصالت صحه را بزند هیچ کدام دلیل ایشان نیست. اما دلیل اول کدام بود؟ مرتیگه گفت که این مشک سوراخ شده، عرض کردم خدمت که زیتونش رفته، من مقصر نیستم. حضرت گفت لا یصدق الا ببکر. در اینجا گفتیم ارتباطی به بحث ما نداره. فعل المؤمن یحمد علی الصحه، لا دعو المسلم علی غیره یحمد علی الصحه. در این مورد این آدم عجیره و عجیر زامنه. روایاتی را این مقرر ما نقل کرده که عجیر زامنه. من طلا را دادم به زرگر، لباس را دادم به رنگ رزی، ولی لباس را خراب کرده، طلا را خراب کرده، زامنه. اینجا نمیگن لیس علی الامین الا الیمین، اینجا نخی زامنه. کان علیون علیه السلام یزمن القصار و سائق، امیر مؤمنان رنگ رز را و زرگر را اگر خراب میکرد به زامنه. اینها عجیرند و عجیر زامنه. این مرتیکه هم شترش اجاره بود هم خودش، این باید جوابگو باشد، دو شاهد بیارد که خود به خود سوراخ شده، نه اینکه خودش شبانه. بگید گوشک چاقو زده، یه مقدار از این زیکه را گرفته و خورده یا فروخته، حالا میگد من تقسیم ندارم، خود به خود سوراخ شده. این باید ثابت کند که خود به خود سوراخ شده و من متوجه نبودم. بنابراین فکم فرق بین کون اصالت الصحه حجتا فی فعل الغیر و بین کونه حجتا فی دعوی الغیر علی الغیر. عجیر ضامن است، اینجا عجیره. و اما روایت دوم که حضرت می‌فرماید اگر فروشنده عرض کنم مسلمان ورعی هست بپذیر، چون اگر مسلمان نباشد متهم می شود، چون غیر مسلمان برای او فرق نمی کند، سلسان بشود یا سلسان نشود، چون متهم است قولش قبول نیست. الهنا تبین چند مطلب، حالا با انگشتان من بشماری. الهنا تبین چند مطلب: یک، دلیل ما بنای عقلاست. دو، سیره عملیه متشرعه. سه، دو روایت به زمینه روایت مسعدت ابن صدقه که شیخ در رسائل دارد. چهار، مرحوم نراقی با این دو روایت، یکی زیتونش ریخته، حضرت گفت لا یصدق الا ببینه. در دومی گفت اگر شراب را می فروشد مسلمانه، میگه سلطان شده بپذیر. استدلال کرده بر این که اصالت الصحه حجت نیست، در جواب گفتیم که این دو روایت رفت مسئله ما نداره. در اولی عجیر است، عجیر زامنه. اصالت الصحه به معنای ادعای دعوای طرف نیست. و در دومی هم گفتیم که میگد مسلمان باشد، چون اگر مسلمان نباشد متهمه و قول متهم پذیرفتنی. ثم ان المحقق النراقي، ستا ضرب در بزنید. ثم ان المحقق النراقي اقام دليلا ثالثا على عدم حجيه اصالت الصحه. دیگه میخواد اصالت سحر از ما بگیره. دو دلیل، یکی روایت حلبی بود مشک، دومی روایت اون شراب بود که میگفت مطبوخون علی الصور. دلیل سومی را آورده، میگه فقها چطور شما میگید اصالت سحر حجته و حال اینکه در شاهد عدالت شد، در شاهد تعدد شرط، در شاهد اگر واحد شد باید حلف هم زمیمه بشه، قسم هم بخور. اگر واقعا قول مسلمان حجته، پس چرا عدالت را شرط میکنی؟ پس چرا تعدد را شرط میکنی؟ پس چرا میگید باید اگر شاهد واحد شد قسم هم باید زمیمه بشه؟ گاهی هم به قسم اکتفا می شود. کجا؟ مردی مرده، فعلا یه نفر زنده هست، میگه این آقا که مرده من ازش طلب دارم، بنده خدا رفته و زیر خاک جواب نکیر منکر را داده، ولی این تازه آمده سراغ این که من از پدرتون طلب داشتم، بچه ها از ترکه بدید. اینجا حکم چیه؟ ورثه همین مقدار قسم بخورن که ما خبر از چنین دینی نداریم کافی. پس اگر قول مدعی حجت باشد، پس این همه بحث ها یشترط ان یکون فی الشاهد العداله، یشترط التعدد، یشترط الذم الحلف الى الشاهد. گاهی هم به تنها به حلف از کردم اکتفا میکنم. این هم عرض کردم خدمت دلیل دیگر مرحوم محقق نراقی است. شما فضلا از این دلیل چه جواب میدهید؟ بعد چه جواب میدی؟ نه آقا گفتن، آقای فیروزآبادی گفتن، چه جواب میدهی؟ الجواب، الجواب بابا، این که گفتیم اصالت صح حجته، نخواستیم فقه را به هم بزنیم، که خواستیم بگیم اگر مسلمانی فعلی از او سر زد و این مانندگی سکه درو باشد، یه روگش فاسده، یه روگش صحیحه، حمل بر صحیح، این گناهی نکرده شهریه ما را قطع کنه. این که شما میگید، من که نگفتم دعوا کل مسلمین حجه، دیگه نه عدالت لازم باشد، نه تعدد شرط باشد و نه قسم شرط باشد، ما که نگفتیم. فکم فرق بین مدعای ما و مورد نظر شما؟ ما بگیم مسلمانانی که کاری را انجام میدهند متهم نیستند و عرض کنم فعلشون هم دهالت دارد، یحمل علی الصحة. دیگه ما نگفتیم که عرض کنم اصالت الصحة فی دعوا کل مدعی، هر کسی که مدعی شد قولش حجت، بگنه ولو فاسق باشد بگر این فرش مال زیده حجتون. اینه که ما نگفتیم دعوا غیر از فعل، در دعوا مسلمن این شرایط، حرف کنم خدمتون که لازم است اگر این شرایط نباشد نیست. فکل ما ذکره المحقق النراقی من موارد النقض، فکل ما ذکره المحقق النراقی من موارد النقض، بگو خبرش را، خارج عن مسبب البحث، از مسبب بحث بگو، مسبب بحث فعل کاری کرده، عرض کنم نه علیه منه، نه علیه زیده، علیه الله نیست که کاری کرده. این کار دو حالت دارد، ما باید بر حالت صحت حمل کنیم. اما بیاییم بگیم دعوای حق مدعی حجته، این معناش این است که دستگاه قضایی را تأثیر کنیم، بگیم دعوای هر مدعی برای ما حجه. الهنا تم الامر السادس، سه تا امر گفتیم. الامر الاول گفتیم رابطه این قاعده با قاعده دیگر. الامر الثانی آمدیم برای اصالت الصحه دو معنا ذکر کردیم، اخلاقی و شرعی. سوم اقامه دلیل کردیم بر حجیت اصالت الصحه و رد ادله نراقی. الامر الرابع که مهم اینه، آیا حمله بر صحت کنیم این دل فائل، یا حمله بر صحت کنیم این دل حامل؟ یک طرف میگیم حامل، یک طرف میگیم فائل. فرض کنید که این آقا نماز قضا می کند از طرف پدر من، ولی قائل به وجوب سوره نیست. اما من قائل به وجوب سوره هستم، حمله بر صحت کنم این دل فائل، می شود نماز بدون سوره. این دل حامل یا نماز با سوره، این خودش یه بحثی است که هل یحمل على الصحة عند الفائل او عند الحامل ان شاء الله. فرق دقت کنید، من امروز خبری را شنیدم متاثر شدم. مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آیت الله سید حسن امامی از علمای موفق اصفهان بود، صاحب مدرسه ذوالفقار، مرد ولایی، مرد خدمتگزار. دیشب دیروز ایشون بر اثر سکته درگذشته، امروز هم تشییعه. ما هم یه خدمتی کنیم همگی به روح شادش، یک فاتحه بخونیم. رحم الله من قرأ الفاتحه.